خب دوستای خوبم سلام، عرض ارادت، امیدوارم خوب باشین، استحالتون عالی و مثبت باشه. یه موضوع، امروز از خواب بیدار شدم، اینجا نزدیک کریسمس و سال نو اینا که میشه خیلی حال هواش فرق میکنه، همه تو حیاتاشونو چراغونی میکنن، بعد فضا خیلی قشنگ و باحال، درخت میذارن، خیلی حال هوای خوبیه. بعد من وقتی صبح پا میشم، مثلا یه موقع نمازی میخونم، مدیتیشن میکنم اینها، مثلا همون حوالی اذان صبح و اینا، یه رو بیام بعدش مثلا فیلمای قشنگ نگاه میکنم، برنامه‌ای نگاه میکنم و اینها، یا روی یوتیوب یا روی ماهواره، خب چیزای خیلی خوبی هست، بعضی از شبکه‌ها خیلی عالیه. امروز صبح که بیدار شدم یاد یه خاطره ای افتادم، بعد گفتم بر شما تعریف کنم، خیلی جالبه. یادمه که ایران بودیم تقریبا 12-13 سال پیش، پسرم مثلا 6 سالش بود، 5-6 سالش بود، آره. بعد ما یه بار رفته بودیم لندن، خب اونایی که منو دنبال میکنیم میدونین که اولین بار که رفتیم لندن نتونستیم بمونیم، یه جورای شکست خوردیم برگشتیم. بعد اومدیم ایران، مردد بودیم دیگه، وقتی برگشتیم پشیمون شدیم از اینکه برگشتیم. این ایرانی هایی که تو خارج از کشور هستن خیلی سعی میکنن همدیگه رو برگردونن. ما یه فامیلی داشتیم از اقوام مادرین بود، این در واقع دختراش، دخترای این فامیل مادرم با یه آقای، یه هر کدومشون با دو پسرای ازدواج کردن، یکیش با این آقا ازدواج کرد، یکیش با اون آقا ازدواج کرد. این باجن آقا اون شب ما رو دعوت کردن تو لندن، ما رو که دعوت کردن خیلی سعی کردن ما رو برگردونن. یعنی خانوم من خیلی منفی شده بود، میترسید، هومسیک شده بود، اصطلاحا دلتنگ شده بود و اینها، و بحث مالی هم نگرانش میکرد. اون وقت اینایی که اون شب ما خونهشون مهمون بودیم خیلی از این فضا استفاده کردن. آدم ها دو دستن، یه سری سعی میکنن کمکتون کنن، حقیقت رو بهتون میگن هر چقدر هم که تلخ باشه، ولی در طی زمان شما میفهمید که حق با اینهاست. ولی یه سری آدم ها هستن کلن، یادتون باشه، اینطوری هستن که خیلی هم زیادن، سعی میکنن که یه جوری برنامه ریزی کنن بهتون ضربه بزنن، تمام تلاششون رو میکنن یه جوری به شما صدمه بزنن، و تو قالب دوستی هم اکثرا این کار رو میکنن. قدیمی ها میگفتن من از بیگانگان هرگز ننالم، میگفت هرچی کرد به من اون آشنا کرد. ما هم که رفتیم خونه این دوستمون، این فامیلمون، خب تو اون حالتی که دلگیر بودیم و نگران بودیم و اینا، وقتی رفتیم خونه اینها، اینا اون شب یه برنامه گذاشتم، یادمه، گفتن آره تو لندن اکثر رستوران ها موش داره. بعد گوشم میگفتن که آره تو غذاهاشون موش میره، شروع کردن روی ذهن خانم. بعد گفتن اینجا خیلی گرونه، خیلی بده، ما تصمیم گرفتیم خودمون برگردیم، شما هم برگردید. بعد من هیچ وقت یادم نمیره دیگه، در واقع اینا تمام تلاششون رو کردن که یه طوری ما رو برگردونن ایران. خب تا حد زیاد موفق، اون شب که ما برگشتیم مصمم شدیم برگردیم، یعنی من نه، ولی خانمم دیگه تصمیم قطعی گرفت که ما برگردیم ایران. و ما اومدیم ایران، من سعی کردم دوباره برای خانمم انگار یه دور از نو جهیزیه خریدیم، یعنی یه خونه جدید خریدیم، و هرچی که پول جمع کرده بودیم میخواستیم خونمون رو نفروشیم، نفروختیم. حالا داستان کاملش تو ویدیوهای من هست. وقتی ما برگشتیم اون خونه 59 متری بولوار فردوس رو داشتیم، یه 5-6 ماه که بودیم با پولایی که جمع کرده بودیم یه خونه خریدیم توی شهرک اکباتان، تو خیابون بیمه، خیابون شهید ریاحی، ما اونجا زندگی میکردیم. بعد یه خونه 85-6 متری بود، نزدیک 90 متر بود دیگه، حالا اوزامون خواستیم بذاره بهتر بشه، من همه وسایل از نو خریدم، از مبلمان بگیری تا وسایل خونه، همه چی رو از نو، خیلی فروخته بودیم دیگه قبل از مهاجرت، یعنی انگار زندگیمون دوباره از نو شروع کرد. من همه رو از نو خریدم که خانومم خوشحال باشه. و یادم نمیره یه چند، یه مثلا 8-9 ماه، یک سالی هم تو اون خونه داشتیم زندگی میکرد. من میدونستم که اومدن ما اشتباه بود، خانوم منم 6-7 ماه بعد از اینکه اومدیم، از اینکه ما اومدیم پشیمون بود و همش میگفت تقصیر من شد و اینها. بعد من بهش گفتم بابا قصه این داستان نخور، حالا درست میشه، ولی اون همیشه نگران بود دیگه، همش ناراحت بود، میگفت نه من باعث شدم ما برگردیم و نباید این کار میکردم و این کار اشتباه بود و از اینجور حرفا. من به خدا هی خودش رو سرزنش میکرد. آقای خانمی که شما باشین، دو تا اتفاق سبب شد من توی مسیر سبز مهاجرت و گام به گام تا اقامت کامل در موردش توضیح دادم. دو تا اتفاق باعث شد که مثلا خیلی ذهن من تحریک بشه که زودتر برای مهاجرت دوم ما اقدام کنیم. یه اتفاق این بود که یه روز من خانمم کلن وقتی اروپا هم هستیم، الان اینجا هم کسایی که ما رو میشناسن خیلی لباسای ولنگباز نمیپوشه، مثلا ما کلن زندگیمون همونی که واقعی، الان شما مثلا اونایی که ما رو دنبال میکنن فالو میکنن میدونن دیگه، زندگی ما رو میشناسن، ما اونی که هستیم هستیم، یعنی فیلم بازی نمیکنیم، هرچی هست همین رو که شما میبینید همینه، یعنی توش فیلم و نمیدونم یه قصه پشتش باشه و اینا نیست، همه چی واقعیت روه. و ببینید من مثلا آدمی هم که پدر و مادرم قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیان، پدر بزرگ من متولی امام حسین بود، جزو آدم های معتقد به حال دین و تدین اینها بود، با اومدن حکومت دینی مخالف بود پدر بزرگم، یعنی با اینکه حالا آقای خمینی اون زمان خیلی از مذهبیون بهش احترام میذاشتن دیگه، مثلا میگفتن عکسشو تو ماه دیدیم، با بزرگ من بی احترامی نمی کرد، من یادم نیست که با بزرگم رجوع کسی فوش داده باشه بدگویی کنه، ولی میگفتش که این پیرمرد رو گول زدن، این نباید وارد سیاست میشد، ولی مثلا نمیخواست بگه آدم دیندار بده، ولی با این ترتیب خودشو توجیه میکرد. بعد من یادمه که همیشه برای ما از سید الشهدا قصه میگفت، نمیدونم من مثلا کربلا رو کامل ماجراش رو اولین بار از پدر بزرگم شنیدم، یعنی شاید هزار بار این قصه رو برای من قصه شو تعریف میکرد، علی اصغر کی بود، علی اکبر کی بود، چی شد امام حسین تو گودال رفت، همه اینا رو میگفت و خیلی اعتقاد مذهبی شدید داشت و این خود به خود در ما رخنه کرد دیگه، یعنی من یه گرایشات اعتقادی دارم، اعتقاد دارم به حضرت علی و فرزندانش و اینها، یه چیز کاملا شخصیه، حتی به بچه‌م تحمیل نمی‌کنم، خانوم منم بهش تحمیل نمی‌کنم، یه چیز کاملا شخصیه، یعنی من اعتقاد دارم برای خودم هست، کار ندارم. ما اون زمان وقتی که مثلا زندگیمون شروع کردیم، خانوم من از یعنی نبود که حجاب بکنه رو سری بذاره، ولی لباس ولنگ بازه چه میدونم از اینایی که دیدین مثلا تا یه ازدواج میکنن یه چهرهشون تغییر میکنه، مثلا مادر خانوم من محققه در مورد قرآن، یعنی آیات قرآن رو، چون خانومه نمیتونست حکم اجتهاد بگیره، ولی آیات قرآن رو تدریس میکنه، سالها تو این زمینه تحقیق کرد، ولی بچه هاش اصلا مذهبی نیستن، یعنی خانوم من چرا گرایش مذهبی داره، اعتقاد داره، دوست داره کار خیر بکنه، ولی اصلا و اساسا مثلا اینکه حجاب بکنه، همینطور که حجاب نمیکنه مثلا خیلی هم آرایش نمیکنه، مثلا دیدین بعضی از خانوما لباشون رو نمیدونم چی میزنن، ژل میزنن، نمیدونم موژه میکارن، فلان میکنن، خانوم من خیلی اهل این چیزا نیست، مثلا یه مراسمی باشه آرایش میکنه، لباس معمولا گشاد میپوشه، خیلی اهلش مثلا میخوام بهتون بگم اینجور چیزا نیست. خلاصه یادم نمیره ما در واقع این همیشه خیلی موقع من بهش میگفتم بابا یه خورده آرایش کن اینا، میگفت نه من دوست ندارم این قضیه رو. بعد ما یه روز اومده بودیم ایران، به من زنگ زد یه دختری بود مامون کار میکرد اسم آرزو، سیدم بود، آرزو سادات به من زنگ زد گفتش که آره بیاین فلانجا خانومتون رو گرفتن با من. آرزو که اصلا چادری بود، خانوم منم که همیشه لباس گشاد میمونه، گفت خود چی اینا رو گرفتن، این هم آدم بد حجاب شده خانوم منو گرفتن. کار ندارم، من سری یه دوستی داشتم فرمانده بسیج بود و نمیدونم این چیزا، زنگ زدم به اون بنده خدا، سری گفت ای آقا من شرمنده‌ام، بنده خدا من شروع که عذرخواهی کردن اینها، من خودشون هم میدونن توشون چیه دیگه، مسخره بازی ها رو خیلی خودشون هم میدونن. بعد دیگه تا ما بریم اونجا و مثلا خانمم بیام بیرون، آرزو چون چادری بود چادر شد به خانمم و اینا، یه چیز گرفتن جلوی خانمم گفتن عکس بگیر، اینقدر برخوردشون بد بود، این اومد بیرون اصلا رنگ چهرش تغییر کرده بود، یعنی همون دو سه ساعت که یادم نمیره اومدیم بیرون گفت دیگه باید از ایران بریم. بعد منم یه جورایی لجم گرفته بود که اون موقع که رفتیم لندن هرچی بهش گفتم بمون نمیموند، و اونجا گفت حالا دیگه وقتشه واقعا بریم. بعد گفتم نه مگه تو نگفتی برگردیم، الان بذاریم کم وایسیم کار کنیم پول جمع کنیم. خلاص کار ندارم. یه اتفاق دیگه افتاد، ما ماهواره آورده بودیم تو بیمه نصب کردیم، این امروز صبح گفتم یادم اومد، ما ماهواره آورده بودیم نصب کردیم. آقا الان مثلا امروز صبح برنشتم نمازم خوندم، مثلا دیدم مثلا ماهواره برنامه داشتی در مورد یه سخنرانی علمی بود، داشتم گوش میکردم، بعد یه چیزی تو یوتیوب من نگاه میکنم شب موقع خوابیدن، اینا مثلا یه خانواده‌ای هستن توی طبیعت زندگی میکنن توی ونکوور، از جدیدم با اونا خیلی محال میکنم، یه زن و شوهری هستن بیرون از شهر و مثلا میرن تماشای وال و نهنگ و اینا، خیلی حال میکنن. خلاصه کار ندارم، ما رفتیم داشتم امروز صبح اینو نگاه میکردم، ما رفتیم اون ماهواره خریدیم. آها یه شب من خواب دیدم که اینقدر استرس داشتیم که نه، یه موقعی بود میومدن چیزها رو دیشا رو از بالای ساختمونا پرت میکردن پایین، بعد برای خانواده ها جریمه مینوشتن. بعد من شب خواب دیدم که یه گروهی از این حزب اللهی ها، از من عذر میخوام این کلمه، اینا حزب اللهی که نیستن که، اینا حزب الله که نیستن، الله که حزبش اینا نیست که، اینا اسم خودشون اینو گذاشتن که تخریب کنن دیگه. یه گروهی از همین حکومتی ها آقا اومدن داخل خونه، بعد ریختن توی خونه با تفنگ به ما میگن. شما من مجبور شدم اصلا یه حالتی تو خواب سراسیمه با اینا با چاقو و کارت درگیر شدم، نمیدونم تفنگ برداشتم شد، اینقدر استرس داشتم تو خواب. بعد مثلا توی اتاق در رو قفل کرده بودم، میخواستم اینا میخواستم با تیر در رو باز کنم، تا خود صبح من نخوابیدم، یعنی خوابیدم ولی کابوس دیدم. چی بود؟ ما یه ماهواره نصب کردیم، یعنی چیزای ساده ها. اگه مثلا تو خارج از کشور بگی یارو سر ماهواره یا حجاب اینقدر اذیت شد، یارو میگه برو با دیوونه، مگه داریم تو این قرن چنین چیزی رو؟ آقا ما بلند شدیم و بعد من به خانمم گفتم که ما باید زندگیمون رو تغییر بدیم، اینجوری نمیشه زندگی کرد و حق با توه و باید مهاجرت کنیم. و اونجا بود که من خیلی مطالعه میکردم قبلش در مورد قوانین موفقیت، که من گفتم که آقا ما برای اینکه این دفعه بریم شکست نخوریم چه چیزایی نیاز داریم. نشستیم نوشتیم، گفتیم اینقدر پول باید داشته باشیم، مثلا غیر از این خونه‌ای که تو بیمه خریدیم اگه یه خونه دیگه تو اکباتان بخریم اوضاعمون بهتر. بعدا همه رو فروختیم، ما هر چی تو ایران داشتیم فروختیم، ولی اون زمان نشستیم نوشتیم مثلا یه خونه دوم داشته باشیم، تو خونه‌ها رو اجاره بدیم، مثلا اینقدر در ما هزینه‌هامونه، با اجاره زندگیمون میتونیم اینجا زندگی کنیم. بعد گفتیم پول ایران خیلی بی ارزش میشه، بیا به طلا بخریم. بعد شروع کردیم سکه طلا و نیم سکه میخریدیم. من یادمه که مثلا برنامه‌ریزی کردیم، بعد برنامه‌ریزی گفت آخه ما این همه طلا و خون اینا از کجا بخریم، ما پول نداریم. بعد من گفتم من یه سری قوانین یاد گرفتم در مورد اینکه چجوری آدم میتونه ثروتمند بشه، بیا روی اینا آزمایش کنیم، تو بیزنسمون به کار میگیریم. آقا ما شروع کردیم این قوانین رو اجرا کردن و حالا براتون تو ادامه میگم چه اتفاقی افتاد. خلاص بچه ها، من اینجا که رسیدیم دیگه تصمیم گرفتم که از اون قوانین موفقیت استفاده کنم. حالا خیلی ها میگن که نه اصلا چنین چیزهایی نداریم اینا، نگم شارلاتان. بابا همون موقعی که یادم یه دوره‌ای رو یکی از دوستانمون یه خانم بود که الان استرالیاست، از یه استاد موفقیتی من داده بود و من گوش می‌کردم، حالا من خیلی در مورد اینا می‌خوندم، خیلی مسخره‌ام می‌کردن که آقا این حرفا کدومه. مثلا من خیلی به قانون جذب و قدرت ذهن ایمان آوردم، ضمیر ناخودآگاه که بعداً تو هنر زندگی اون تکنیکایی رو که مثلا شاید بی اقراق بالغ بر 300 400 تا کتاب خوندم و اینا رو خلاصه کردم به عنوان اصول موفقیت. یعنی دو سه ماه کار من این بود که فقط در مورد موفقیت تحقیق می‌کردم، غیر از اون چیزایی که قبلا خونده بودم، هی دسته‌بندی می‌کردم. بعد نشستیم با ونوشه گفتم بشینیم برنامه‌ریزی کنیم، تارگت بذاریم، یه سری هدف گذاری کردیم. بعد دیگه یاد گرفتم چجوریه این قانون‌ها رو استفاده می‌کردم، همون چیزایی که تو هنر زندگی و هنر جذب ثروت گفتم. یه ویدیویی دارم تهیه می‌کنم به اسم پارادایم‌های پول و ثروت، که اصلا من اعتقاد دارم هر آدمی، یعنی بر اساس دیافته‌های علمی آن نتیجه سری تحقیقاته، هر آدمی از صفر تا مولتی میلیاردر بشه بین 3 تا 5 سال طول می‌کشه. تو یه سال دو سال اول خودشو نشون نمیده، ولی اگه ادامه بدید سال سوم میرسید به میلیون یورو و تو 5 سال شما قطعا باید بتونید به میلیارد برسید، یعنی حالا یورویش به میلیارد نه ولی به چند ده میلیون یورو میرسید، جزء اون درصد ثروتمند جامعه میشید که حداقل مثلا 5 تا 10 تا خونه و آپارتمان و ملک و زمین و املاک و اینا داشته باشید. یعنی این یه چیزی، یه روالی که هر آدمی طی بکنه بهش میرسه، هر آدمی اگر این اصول و این الگوهای ذهنی رو بره جلو به این ثروت میرسه. من اسمشو گذاشتم پارادایم های پول ثروت. پارادایم در واقع یه سری الگوهای ذهنیه. کار ندارم، ما اومدیم اونا رو استفاده کردیم. یادم نمیره ما پرور بودیم، یک سال نیم بعد فکر کنید آدمایی که یه خونه 59 متری داشتن، وقتی خونه 90 متری توی بیمه خریدیم دیگه همه پولمون تموم شده بود، وسایلمون رو نو کرده بودیم، ظرف یک سال و نیم ما خونه دوم خریدیم، به اسم پسرم خریدم، بعد نزدیک 70-80 تا نمیدونم 60-70 تا سکه طلا داشتیم، 11000 یورو پول جمع کردیم، چند هزار پوند جمع کردیم، دلار جمع کردیم، شروع کردیم به ارزهای خارجی پول جمع می‌کردیم. توی مسیری هدایت شدیم، دو تا ویزا گرفتیم، آدمی که می‌ترسید تو خونه‌اش ماهواره داشته باشه، دو تا ویزا گرفتیم، یه ویزای گرین کارد دانمارک گرفتیم، یه ویزای دکترا برای اتریش گرفتم. بعد اومدیم تو خارج از کشور، فکر کنم مثلا اون انگیزه که آقا اون فضای منفی تو ایران، همه با هم یه سر چهارراه میومدی بوق میزدی، یارو با از لحظه که سوار اتومبیل میشدیم جنگ و دعوا بود، مردم به هم فوش میدادن، بوق میزدن، تا لحظه که برگردیم خونه اصلا یه چیز وحشتناک بود. الان اینجا زندگی میکنم، نگاه کن اینجا باغچه خونمه، اینا همه زندگی من، کسایی که دنبال میکنم میبرن. شما صدا میشتوین تو محله ما، سر صدا نمیاد، یعنی ماشین رد میشه بوق نمیزنه. من ماشین تسلایی که دارم خیلی موقع میذارم خودش رانندگی میکنه. فکر کنید از اون فضای اون همه منفی با اجرای یه سری الگوی ذهنی، و مهمترینش این بود که آقا من باور کردم که آقا اصول و قوانین موفقیت وجود داره و برای خواسته هام قدم برداشتم. این یکی از مهمترین نکته هایی که شما برای چیزایی که دوست دارید قدم بردارید. نگید نمیشه، نگید نه در مورد تو شد در مورد من نمیشه. آقا من نه با... مثلا در مورد من میگن یه پدر خیلی ثروتمندی داره که نمیدونم با دفتر بیت فلانی ارتباط داره. ما اصلا در جد ما با این حکومت مذهبی، با اینکه خودمون ما جز متدینینی بودیم خانوادگی که با حکومت دینی خوب نبودیم، میگفتیم آقا دینو خراب میکنه، همینم شد. نه من بابایی از من حمایت کرد، نه مادری از من حمایت کرد، هیچ کس من هیچ پولی نداد، من رو پا خودم وایسادم، افتخارم میکنم به این قضیه، عاشق پدر مادرم هستم. مگه پدر مادر وظیفه، بعضی میگن بابای تو بهت داد بابای من نه، مگه پدر مادر وظیفه پول دادن به بچه‌هاشون دارن؟ پدر مادر مهمترین وظیفه‌شون، وظیفه‌شونه که بچه‌ها رو درست تربیت کنن. وقتی که شما اون چیزی رو که می‌خواید دنبالش میرید، براش قدم برمی‌دارید، بهش ایمان دارید و میدونید که اون چیزی که دارید براش قدم برمی‌دارید درسته، نتیجه می‌گیرید. یعنی شما اگر باور بکنید به اون چیزی که دارید قدم براش برمی‌دارید، بگید آقا این قانون وجود داره، نگید آقا نمیشه، نگید که نمیدونم آدم‌ها نمیتونن به نتیجه برسن، آقا بگید میشه. خواستن توانستنه، و برای چیزی که میخواین حقتون رو بگیرید. میدونید نکته همینه که شما وقتی به قول ویکتور فرانکل وقتی توی اردوگاه کار نازی بود و اونجا که داشتن شکنجهشون میکردن و تمام وجودشون رو و تمام زندگیشون رو و تمام شرایطشون رو واقعا شکنجه روحی میدادن، اذیت و آزار میکردن و زنشو سوزوندن، زنشو توی اردوگاه کار اجباری سوزوندن، اون موقع میگفتن هیتلر با پودر بدن انسان صابون درست میکنه، در چنین شرایطی میگفت من امیدمو از دست ندادم، من باورم این بود که برای خواسته هام قدم برمیدارم. و شما برای خواستهاتون قدم بردارید، بگید میشه، نگید نمیشه، با همه وجودتون قدم بردارید. میگفت من خودمو میدیدم در دانشگاه وین دارم برای دانشجوهام لکچر میدم، و منم خودمو میدیدم در حالی که اون اوضاع مالیم خوب شده و دارم زندگی خوبی رو سپری میکنم، و بعدن تو هنر زندگی یه بازی ساختم بر همین اصل به اسم خاطرات آینده، اونایی که میدونن چقدر این بازی حس خوبی به آدم میده. شما محصول تفکرات خودتون و امید خودتون هستین. اگه امید داشته باشید، اگه قدم بردارید، خودتون رو ببینید تو اون شرایط محقق میشه. امروز صبح وقتی دیدم تو این فضا، بعد این ویو عالی، این حیات، چراغا برای کریسمس، بعد صبح یه نمه بارون میبارید و حال هوای خوب، آرامش مطلق، گفتم خدای شکرت. اون شب اون خواب دیدم تا صبح داشتم با بسیجی ها تو خواب میجنگیدم. اون احساس منفی الان کجا، اونجا کجا؟ فکر کنید چه دنیایی از استرس بود، الان چه آرامش هستم. و این قوانین خوشبختی رو تو هنر زندگی گفتم، اگه دوست دارید برید ببینید. تو پارادایم های پول و ثروت گفتم، من اعتقاد دارم بین 3 تا 5 سال شما میتونید زندگیتون رو تغییر بدید. و قسمت های اولش مجانی، ویدیوهای رایگان منو ببینید، اگر دیدید نتیجه گرفتین شما برید دنبالش. مطمئن باشین قوانین جواب میده. تو زندگی من جواب داد، هزاران هزار انسانی که منو میشناسن تو زندگیشون جواب داد و تو زندگی شما هم جواب میده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و این یه خاطره بود که امروز به ذهنم اومد، گفتم حتما در موردش یه ویدیو درست کنم. کلی با شماها حال کردم، خودم کلی از یادآوریش لذت بردم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم هر کجا هستین، مهمترین چیزی که خدا میتونه بهتون بده آرامش داشته باشید. عاشقتونم، شاد باشید.